دین و معارف اسلامی تقدیم حضورتون میشه. برنامه بربال سخن رو در این فرصت تقدیم شما عزیزان میکنیم و استفاده میکنیم از سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد نظری منفرد.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه، روزها فکر منی نه همیشه سخنه، به چرا غافل از بار دل خویشتن که چرا غافل از بار دل خویشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. امروز عید سعید قربان هست. در یک حدیثی از امام صادق علیه السلام سؤال شد از حضرت که اعیاد از نظر عدد چند عدده؟ خب ما اعیاد اسلامی فراوان داریم، مناسبت‌های مختلف، ولادت‌ها و مناسبت‌های مختلف به عنوان عید مطرح است. اما در این حدیث امام علیه السلام فرمود اعیاد 4 عید هست که اینها اعیاد مهمی است در میان اعیاد. سوال کرد سائل اون 4 عید کدام است؟ فرمود یکی عید فطر است، روز اول ماه شوال، عید روزداران و کسانی که یک ماه عبادت کردند، امساک کردند. روز اول ماه شوال عید روزداران هست. و عید دوم عید اضحاست، یعنی عید قربان، روز 10 ماه ذی‌الحجه، روزی است که حجاج بعد از آمدن از وقوف به عرفات و مشعر امروز وارد منا می شوند و عید می گیرند. این عیدم از عیدهای بزرگ اسلامی است. عید سوم فرمود روز جمعه است، روز جمعه از اعیاد است، اگرچه از نظر عامه مردم جمعه رو عید نمیدونن، اما از نظر روایات جمعه یکی از اعیاد است. و عید چهارم فرمود عید قدیر خم است، روزی که رسول خدا در منطقه قدیر خم امیر المؤمنین سلام الله علیه رو در اون فضای بزرگ و اجتماع عظیم به عنوان جانشین خودش معرفی کرد در هجدهم همین ماه. راوی از امام سوال کرد میان این چهار عید کدام یک از همه با عظمت تر است؟ فرمودند عید قدیر خم، روز ولایت، روز نسل امیرالمؤمنین. به هر حال امروز روز عید قربان روز بسیار بزرگی است و شروع ایام معدودات هست که خداوند متعال می‌فرماید فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تأخر فلا اثم علیه. یکی از اموری که در عید فطر و عید قربان مثل امروز انجام می شود نماز عید است، و نماز عید فطر و نماز عید قربان هر دو از نظر مقدار و خصوصیت و کیفیت یک جور هست. یعنی همون نمازی که در عید فطر خونده می شود دو رکعت، و در رکعت اول 5 قنوت و در رکعت دوم 4 قنوت، همون نماز در عید قربان هم خونده می شود مثل امروز. من نکته‌ای که برای عزیزان شنونده در نظر گرفتم، دعایی که در قنوت نماز خونده می شود و این دعا فرازی درش هست، فوق العاده مهم و بایستی مورد توجه قرار بگیرد. بعد از آنی که در قنوت نماز نمازگزار می خواند و می گوید خدایا من سوال می کنم، یا اهل الکبریاء والعظمه، یا اهل الجود والجبروت، یا اهل العفو والرحمه، یا اهل التقوى والمغفره، اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. خدایا از تو می خواهم به حق این روز که شما این روز رو برای مسلمین عید قرار دادی، خداوند امروز رو عید قرار داده، جعل تهول المسلمین عیدا، این عید برای مسلمین هست و برای پیامبر و آل پیامبر هم زخر و شرف و کرامت و مزید هست. بعد در قنوت نماز انسان می خواند ان تسلی علی محمد و آل محمد و ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمد و آل محمد و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمد و آل محمد. این دو جمله دعا که به عنوان سوال در قنوت نماز عید فطر و عید قربان مطرح است، این دو جمله جمله مهمی است و این دو تا سوال سوالهای مهمی است که در طول سال ما بایستی به این دو تا جمله توجه داشته باشیم و دعا کننده این رو از خداوند متعال مطالبه کند. ما تمام اموری که تو زندگی در راستای مصلحت ماست و خیر ماست ما نمیدونیم. گاهی بعضی از چیزها تو زندگی انسان بهش علاقه داره، دنبالش هست اون چیز تو زندگیش محقق بشود، اما در واقع به ضرر اوست. خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. چه بسا چیزهایی رو شما بهش علاقمند هستید، مورد علاقه شماست، اما اون به ضرر شماست، به شما آسیب میرسون. و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بعضی چیزها رو شما تو زندگی دوست ندارید اما اون خیر برای شماست. ما به تمام جوانب و زوایای زندگی خودمون آگاه نیستیم، چون انسان نمیدونه فردا چه اتفاقی رخ میده. این آیه آخر سوره مبارکه لقمان همین معنا رو میرسونه، و ما تدری نفسون ماذا تکسب و غدا. انسان نمیدونه فردا چه کسب میکنه، چه حوادثی تو زندگیش اتفاق میفته. ممکنه تصمیمی بگیره به طور قطع انجام بده، یه مسائلی اتفاق میفته که نمیتونه اون کار رو انجام بده. این امور رو انسان بایستی از خدای متعال بخواد. بهترین جمله این است که ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد. خدایا من رو وارد کن در هر خیر و خوبی که پیامبر و آل پیامبر رو در اون خیر و خوبی وارد کردی. و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد. من رو از هر بدی خارج کن و بیرون بیاور که پیامبر و آل پیامبر رو، خاندان پیامبر رو از اون بدی و سو بیرون آوردی. این اگرچه به صورت دعا در این عبارت آمده در قنوت نماز عید فطر و قربان، اما خوب است این عبارتها رو انسان در طول سال داشته باشه. ما نمی توانیم از دعا جدا بشویم. دعا سلاح مؤمن است. دعا از اموری است که بایستی تو متن زندگی انسان باشه، نه در حاشیه. اینطور نباشد که انسان وقتی گرفتار شد، با مشکلات تو زندگی مواجه شد، خداوند متعال رو بخوانه. بایستی انسان همیشه این رابطه رو داشته باشه. قرآن مجید می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتن و اصیلا. ذکر کثیر داشته باشید، خدا رو یاد کنید، زیاد خدا رو یاد کنید، صبح و شام خدا رو یاد کنید و او رو تسبیح بگویید. این ذکر در این ایام که بهش ایام معدودات گفته می شود و این آیه شریفه در سوره مبارکه بقره است، فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تأخر فلا اثم علیه لمن اتقا. خدای متعال خواسته در این ایام معدودات، یعنی عید سعید قربان، روز یازدهم، و روز 12 و روز 13 ذی‌الحجه که از این ایام ایام تشریق هم بهش اطلاق شده و ایام معدودات هم خداوند متعال در قرآن مجید ازش یاد کرده، می‌فرماید که در این ایام معدودات خدا رو یاد کنید و یاد کردن خدا به این شکل باشه: و اذکر الله فی ایام معدودات. در ادامه می‌فرماید خدا رو یاد کنید که ذکرکم آباءکم او اشد ذکرن، مثل یاد کردن پدرانتون بلکه شدیدتر. چرا ما خدا رو یاد کنیم؟ این رو من خدمت عزیزان عرض کنم در این روز عید سعید قربان، که اساساً فلسفه یاد کردن ما از خدا چیست؟ آیا خداوند متعال نیاز داره ما او رو یاد کنیم؟ چه نیازی خدای متعال داره؟ خدای متعال غنی به ذات. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. ما نیازمندیم، او غنی مطلقه، او به هیچ چیزی نیاز نداره. پس این ذکر برای چیه؟ چه سودی دارد این ذکر؟ قطعاً این سود به خود ما باز می‌گردد. ربح این ذکر و فائده این ذکر برای خود ماست. اولاً یاد خدا کردن به عنوان شکر کسی که به ما نعمت داده، سپاسگزاری از نعمت‌های بیکران الهی، نعمت‌هایی که اینها رو نمی‌شود برشمرد، و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. یکی از اون نعمت‌ها نعمت هدایت. سخنی دارد امیرالمومنین سلام الله علیه در ضمن یکی از خطبه‌های نهج البلاغه می‌فرماید که والله لو حننتم حنین الوله العجال و حدلتم بحدیل الحمام و امرتم فی الدنیا من دنیا باقیه ما جزت اعمالكم انعمه عليكم ان هداكم للایمان. اگر شب و روز در خانه خدا زجه بزنید، ناله کنید، تا دنیا باقی است شما باقی باشید، به یاد او باشید، این کارهای شما جزا و پاسخ یکی از نعمتهای خدا نیست، که اون نعمت نعمت ایمانه. خداوند متعال شما رو مؤمن قرار داده، اوست که ایمان رو حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. این لطفی که خداوند متعال کرده و انسان رو جزء مؤمنین قرار داده، جزء کسانی که خدا باور شدن، معاد باور شدن، پیامبر باور شدن، امام باور شدن، این یکی از الطاف الهی است. ذکر خدا سپاس این نعمت بزرگ هست که خداوند متعال عنایت کرده و راهنمایی کرده، هدایت کرده، به وسیله عقل از درون و به وسیله انبیا و رسول و ائمه هدات از بیرون ما رو راهنمایی کردن، مسیر سعادت و خوشبختی رو به ما نشون دادن که ما در این مسیر حرکت کنیم تا به سعادت برسیم. بنابراین یکی از فواید ذکر و حکمت‌های ذکر سپاسگزاری حضرت حق است. این که در این آیه شریفه خدای متعال راجع به مشعر می‌فرماید که فاذا افزتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما هداكم، خدا رو یاد کنید. این یاد خدا سپاس هدایت است. شما رو خدای متعال هدایت کرده، سپاسگزاری هدایت یاد خداست. این یکی از فلسفه های ذکر خدا و یاد خدا. یکی دیگه از فواید ذکر خدا و حکمت های ذکر خدا این است که خداوند متعال وعده داده هر کسی او رو یاد کنه او اون ذاکر رو یاد میکند. میفرماید اذکرونی اذکرکم، منو یاد کنید من شما رو یاد میکنم. یعنی دقیقاً یک تعامل با خداوند متعال. اذکرونی اذکرکم، من رو یاد کنید من هم شما رو یاد میکنم. این یاد طرفی نیست. البته خداوند متعال همه بندگانش رو دوست داره، به یاد همه بندگانش هست. خداوند رأفت داره و مهربان نسبت به همه عباد. ان الله بالناس لرؤوف رحیم. اما نسبت به کسانی که او رو یاد میکنن یک عنایت ویژه‌ای داره. اذکرونی اذکرکم و اشکرولی ولا تکفرون، من رو یاد کنید من شما رو یاد میکنم. این یک حکمت دیگر برای ذکر خدا. یک حکمت دیگر برای ذکر خدا هم هست. اون این است که انسان تو زندگی معمولا با مشکلاتی مواجه میشه. گاهی در یک تنگناهایی قرار میگیره انسان، با سختیهایی مواجه میشه، دچار اندوه میشه، محزون میشه، نیاز به یه آرامشی داره. یکی از برکات ذکر خدا آرامش بخشیدن به انسانه. الا بذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا انسان به آرامش میرسه. وقتی انسان مجسم میکند تکیگاه او یک حقیقتی است در این جهان که بی نهایت است، قدرت او فوق قدرت هاست، علم او فوق علم هاست و فوق کل ذی علم علیم هست، احاطه دارد، به انسان نزدیک است. قرآن می فرماید خداوند متعال با بندگانش هست. هو معکم اینما کنتم، هر کجا باشید او با شماست. پیغمبر خدا در آمدن به طائف و بیمهری هایی که مردم طائف نسبت به رسول خدا انجام دادن، وقتی از طائف بیرون آمد، آمد کنار یک باغی ایستاد و شروع کرد با خدای متعال راز و نیاز کردن. الا من تکلونی یارب الا عدو ملکته امری ام الا بعید فیتجهمونی، خدایا منو به کی واگذار کردی؟ تمام این مشکلات، آسیبها، اهانتهایی که به من شده، ان لم تکن غضبت علی یا رب فلا ابالی، اگر تو بر من خشمناک نباشی من هیچ باکم نیست. این آرامشی که انسان تو مشکلات به وسیله یاد خدا پیدا میکنه، این درسی است که رسول خدا به انسان ها داده. تو سختی ها، گرفتاری ها، بحران ها و تنگناها انسان به خدای متعال توجه بکنه. تمام انبیاء عظام الهی این گونه بودن، تو سختی ها یارب یارب می گفتن، یارب انی مغلوب فانتصر. و این زبان حال حضرت نوح و دیگر انبیاء این بوده. وقتی انسان یک چنین تکیه‌گاهی رو در زندگی داره، نبایستی ناآرام باشه. ما گاهی ناآرامی ها رو با برخی از اموری میخواییم مداوا کنیم که آرامش برای انسان نمیاره، چه بسا بر ناآرامی انسان میافزاید. آن چیزی که موجب آرامش انسان میشود ذکر است و یاد خداست. وقتی انسان مجسم بکند در وجودش این ذات بی نهایت رو، این وجودی که سراسر هستی رو انسان نگاه می کند، می بیند تجلیات قدرت اوست، تجلیات علم اوست، هر کجا رو نگاه می کند آثار حضرت حق رو می بیند. انظروا الی آثار رحمت الله. چرا به این خدا تکیه نکنه؟ انسان گاهی در زندگی به چیزهایی تکیه میکنه که اون تکیهگاه واقعی نیست، لذا سقوط میکنه. وقتی میبینه این تکیهگاه یک تکیهگاه مستقر و مستحکمی نبوده، به جایی بایستی تکیه کرد، از کسی بایستی استمداد کرد و استعانت کرد که غنی به ذات است، از ما غائب نیست. و علموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. خداوند متعال این طور به ما نزدیکه، نحن اقرب الیکم من حبل الورید. با این خدای متعال انسان یاد او رو داشته باشه، به یاد او باشه، باعث آرامش میشه. اینها نمونه هایی از حکمت ذکر و فواید ذکر. من عرضم این است که این دو سه روزه ایام ذکره. قرآن مجید میفرماید وذکر الله فی ایام معدودات. این چند روزه رو انسان بیشتر یاد خدا باشه، باید همیشه یاد خدا باشه. اون آیه رو خوندیم از سوره مبارکه احزاب که خداوند متعال می‌فرماید اذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. اما این چند روز بیشتر انسان به یاد خدای متعال باشه. امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کند که ما از ذاکرین باشیم، خدا رو یاد کنیم، او را یاد کنیم. وقتی او رو یاد کردیم، همونطوری که عرض شد، او هم ما رو یاد میکنه. او آگاه هست به وضعیت ما، او آگاه هست به اون گونهی که ما هستیم. یه نکته کوتاه دیگری هم عرض بکنم، ما نبایستی هنگام دعا ناامید باشیم. انسان با امید بایستی دعا بکند و خداوند متعال رو بخواند، خداوند قطعا اجابت خواهد کرد. دعا کنم خدایا به حق محمد و آل محمد فرج آقا امام زمان رو نزدیک بفرما، مسلمانها رو در همه جبهه ها به پیروزی برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا الله يا رحمن يا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا ذا الكمال يا الله يا رحمن يا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا ذا الكمال يا مدبر الأكوان شيئا ورا شيء شرق وغرب ثم جنوب وشمال شمال شمال